غیر خلقه و حافظ البریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وعاله عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. با عرض پوزش از محضر مبارک عزیزم که متاسفانه حنجر مسین یاری نمی کند که بهتر از ارادت و ادب محضر قرآن و شما داشته باشم، به هر حال با کمک صدا و سیما امشب خدمتتون صحبت خواهیم کرد در حدی که انشاءالله میسور باشد. گفتگو در ادامه آیات سوره شریف فرقان است. آیه که تلاوت شد آیه سوم و آیات بعد از آن، در گفتگوی قبل گفتیم که الذی له ملک السماوات و الارض، کسی این قرآن رو فرستاده است که ملک آسمان و زمین از اوست، ولم یکن له شریک، و در این کار هیچ شریکی هم ندارد، لم یتخذ ولدا، و فرزندی هم اتخاذ نکرده است. اشاره کردیم خدمت عزیزان که در مسئله ولد و فرزند دو مبحث در خصوص خداوند سبحان وجود دارد. بنابر پاره از تفکرات خرافی و مطالب افسانه‌ای گذشته که رده‌هایی از اون جامعه عرب رو نیز گرفته است، این جمع و جماعت قائل به توالد و تناسل در حق بودند، یعنی معتقد بودند خداوند فرزند دارد و فرزند او از طریق توالد است. اون شرکت الهه ها و قائل شدن برای خداوند سبحان که فرزندانی دارد از نوع ذکور و اناس در اندیشه های یونان گذشته و هند قدیم دیده می شود، در اساطیر این جماعات هست. مشرکین عرب نیز قائل به دارای فرزند بودن خداوند بودن، اون هم و جعل و ملائکه تلذین هم عباد الرحمن، این هم ملائکه ای که عباد رحمند اناس و مؤنس و دختران خدا می دانستن. اما گروه دوم قائل به این نبودن که خداوند توالد و تناسل می کند، بلکه اینها قائل به تبنی بودن، می گفتن که خداوند فرزند نمی زاید اما فرزند انتخاب می کند، برای خودش فرزند بر می گذید. قاعده تبنی از دیرباز در بین انسان ها وجود داشته است. خیلی از انسان هایی که به هر دلیلی نمی توانستند دارای فرزند باشند، فرزندی رو به عنوان فرزند خوانده هیچ بر می گذیدند. این قاعده تبنی است، وجود داشته است. کسانی که قائل به تبنی برای خداوند بودند یهودیان بودند و حتی مسیحیان. یهود قائل بان بودند که خدا عزیز و نور چشمی دارد به نام عزیر، این عزیر رو خدا به عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده است و قالت الیهود و عزیرون ابن الله. مسیحیان نیز همین زعم غلط و پیروان باطل رو در خصوص عیسی داشتند، اونها هم به همین شیوه می گفتند. اما ریشه هر دو بحث چون قول اول چه این قول دوم در مجموع به اینجا باز می‌گردد که قیاسی می‌شد بین عالم بشری و الهی. احساس می‌کردند که انسان‌ها دوست می‌دارند وحدت‌ها و تنهایی خودشون رو با فرزند از بین ببرند. بزرگمردی مانند زکریا هنگامی که دعا می‌کند خدایا من تا کنون کوتاهی نکردم. الان هم که پیر مردی هستم که وشتعال رأس و شیبا، موی سفید من، قامت رنجور من، وحل العظم منی، آرتروز هم تمام وجود ما را گرفته است، سستی استخوان است. خدایا از تو میخواهم که من را تنها نگذاری. حبلی من لدن که ذریت طیبه، از تو میخواهم کسی باشد دنبال کار ما را بگیرد، ما را از تنهایی به در آورد. ریشه فرزند خواهی را نوعا از تنهایی به در آمدن، مشکلات رو بر دوش فرزند قرار دادن و مشارکت کردن، و خلاصه کار اهداف رو در سیمای فرزند دیدن، اینها انگیزه هایی بود از بین بشر برای فرزند خواهی. و خلاصه کار اون که مجموعه وجود انسان ها رو فرزندانشون به میراث برند، یرثونی و یرثون آل یعقوب، بیاد و وارث ما باشند. این پندار غلط موجب می شد که تصور می کردن خداوند نیز نیاز به وارث دارد، این ملک عظیم خدا برا که می ماند، نیاز به وارث دارد، اداره این مجموعه سنگین است، نیاز به مشاوری دارد، چه مشاوری عزیزتر و صمیمیتر و نزدیکتر از فرزند. این انگیزه های غلط موجب می شد که برای خداوند سبحان قائل فرزند و ولد شد. قرآن اینها رو پاسخ میدهد بارها، که او همون سوره مبارکه اخلاص رو که بارها خدمت عزیزان توجیه کردیم بنگرید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، قبل از اینکه بخواد این تهمت ها پاسخ داده شود ریشه کار مطرح میشود، الله الصمد، برید دنبال کارتون، خداوند از همه چیز بی‌نیاز است، از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق، خداوند هیچ نیازی ندارد، لذا طبعا لم یلد و لم یولد و لم یکون له کفوا، چون نیاز ندارد، نه میزاید نه زاده شده است، نه کفی دارد نه شریکی دارد نه همسری دارد. در اینجا فرمود خداوند سبحان و لم یتخذ ولدا و لم یکون له شریک فی الملک، خداوند فرزندی ندارد، نه نمیخواهد، نه انتخاب کرده است که بیاد ملکتداری با او بکند و شریک در ملک باشد. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، خود به تنهایی آفریده است همه چیز را و مقدر کرده است، اندازه‌گیری دقیق کرده است، اندازه‌گیری کردن مجموعه وجود را. این بحث رو گاه در حکمت مطرح می‌کنند، گاه رگه‌های عرفانی دارد که خداوند در موجودات دو کمال نهاده است. کمال اول اعطاء الوجود است، اصل وجود رو دادن، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خدای من آن کسی است که خلق همه چیز رو به او داده است. کمال دوم ثم هدا، هر شیء موجود را در مسیر متکامل شدن قرار دادن، تمام نیازهای این تکامل رو به دو دادن، مسیر رو تعلیم او کردن، یا به تکوین یا به تشریع، یا به غریزه یا به طبیعه، یا اون که باشن معلمان و هادیانی که مسیر رو نشاندن. این بر عهده خداست، کمال اول و کمال دوم. این تقدیر الهیست، اندازه گیری الهیست. خلق کل شیء، یک وجود را داد، فقدره تقدیرا، اون اندازه ها و معیارهای لازم رو نیز به هر موجودی بخشید. اما متاسفانه و اتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، برگزیدند و انتخاب کردند جمع جماعتی جز خداوند سبحان، معبودهایی را که لا یخلقون شیئا، اینها هیچ نقشی در آفرینش ندارند، بلکه خود نیازمند و محتاج و مخلوقند، و لا یملکون لانفسهم ضرا و لا نفعا، و اینها نمیتوانند املاک بر نفسشون داشته باشند، هیچ سود و زیان و ضرری دارند. ریشه عبادت در بین انسانها احتیاج است و معقول هم است. آهی اون جمله نورانی امیر المؤمنین گفته می شود و یه قدری گوش کنایه ای دارد به این بحث که خدایا اگر من تو را عبادت می کنم، ما عبدت که خوفا من نارک ولا تنن فی جنتک، نه به خاطر ترس از جهنم توست، نه به خاطر امید به بهشت توست، بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت که تو شایسته و لایقه، نه یافتم کسی دیگری جز تو شایسته عبودیتی، لذا تو را عبادت می کنم. این جمله امیرالمؤمنین، این سخن متکاملان است، این جمله است که بارها عرض کردم، شیخ انصاری در کتاب طهارت وقتی به این جمله میرسد میگه به خدا سوگند حاضر هی دعوتون، این ادعا و دعوتیست که اگر جز پسر عبی طالب میگفت من شیخ انصاری به جرعت میگفتم دروغوست، هیچ کس نمیتواند جز علی این ادعا را بکنن که خدایا من تو را برای تو میخواهم. این فقط علیست که میتواند این جمله رو بگه. اون معرفت علوی اقتضا میکند چون شناخته است به تمام وجود ذات حق را، اونگاه به تمام وجود او را برگزیده است. اما جز این متکاملات در وادی توحید و معرفت توحیدی نقص هم نیست که بگیم ما یدعون ربهم خوفا و طمعا. خود قرآن میگوید و ستایش هم میکند که ما میخواهیم خدا را به خاطر خوف و طمع. ما خوف داریم از هر چه در زندگی، خوف داریم خدا را میخواهیم، امید داریم در زندگی، به هر چه امید داریم خدا را میخواهیم. او منشأ تمام امید هاست و او به هر حال مبدا تمام خوف ها اگر متوجه باشیم. این نقص نیست، این کمال و عبودیت است، ریشه عبادت را این تشکیل میدهد. فرمود متاسفانه اینها لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، همان است موجوداتی رو عبادت میکنند که اونها هیچ منشأ خیر و ضرری نمیتوانند باشند، نقشی ندارن در آفرینش، اما اینها سر به پای اونها نهادند. نسبت به انسان ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این معبودها هیچ قدرتی در مورد این سه مسئله اساسی ندارن، نه مرگ نه حیات و نشر. مستندی که در قرآن میبینیم بارها این سه مسئله کنار هم قرار میگیرند. فدم لسان معصومی نیست در روایات ما وقتی که از عظیمترین روزهای فرزند آدم سخن گفته میشود سه روز خیلی مهم است، اما که قرآن میگوید و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. عیسی وقتی که از مادر متولد میشود خود رو معرفی میکند، خصوصیاتش میگوید، بعد اون پایان نامه گفتار نورانی عیسی آن است که من از خدا امنیت و سلامت میطلبم برای سه روزم، روزی که ولدت و پا به دنیا نهادم، روزی که انتقال من از این عالم به عالم بعدی شروع میشود و اون روزی که برای جاودانگی مبعوث میگردم. من در این سه روز محتاج عطا و امنیت الهی است. این سه روز مهم تمام انسان هاست. اون روز اولی که ولدت و کجا آمدی، از چه صلبی هستی، در چه رحمی بودی، با چه آثار وراثتی می آیی، کدام محیط تربیت، مگر دست ماست، مگر ما تعیین کننده این مسائلیم، مگر ما اون مایه های اولیه وجود خودمون رو قرار دادیم. این که غیر قابل انکار است، بس جبر نیست، اما مایه های اولیه رو که خدا قرار داده است در وجود ما چه انتخاب نکردیم. ما فل آبا یرث الابناء، آنچه در پدران و مادران از فرزندان به میراث میبرند، اینها که غیر قابل انکار است. حالا بله درست است، اینها اجبار نمی کند وجود انسان و بلیه ساختار حرکت کردن. میتوان پسر نوح بود به بدانجا رسید، میتوان پسر ابو جهل بود، ابو سفیان بود، به کجا رسید مثلا، بودن در بین اینها، اینها اجبار نمی کند، اما هست. اون روز اول پانه آدن به وجود و سلام علیه یوم ولدت، تو من محتاجم به نظر الهی کجا بیایم، با چه وضعیتی بیایم پا به هستی بگذارم. و باز وقتی که اومدم زندگی رو شروع کردم، اون ساعتی که میخواهد زنگ پایان رو برا من بزنن، من با چه باری بروم، با چه توشهی باشم، با چه اندیشهی باشم، با چه اعتقادی، با چه باوری، نیاز دارم به امنیت الهی یوم اموت، روزی که منتقل میشم. و از این دو مهمتر، اون روز سومی که من میخواهد خداوند سبحان من رو با هر چه دارم مبعوث کند، برانگیزد با تمام اون چه در این وجود قرار داده، اون روز من چقدر محتاج سلام و امنیت و تحیت الهی است. فرمود اینها ولا یملکون موتن، اینها مالک موت نیستند، اختیاری به این جهت ندارند، ولا حیاتن و نه حیاتی را ولا نشورا. کلمه موت و حیات که خب مکرر گفتیم خدمت عزیزان توضیح ندارد، اما واژه نشور رو فقط یه مختصری عرض میکنم که هم گفته شده از گاه. کلمه نشور از ماده نشر حقیقت بسیار عظیمی رو مطرح میکند. از اسامی قیامت یوم نشور است، اسامی اون عالم، عالم نشور است، عالم نشر است. ظاهر امران است که برحال این عالم عزیزان عالم لفظ است، این عالم ملفوف، یعنی حقایق در این عالم مبسوط نیست، ما هر عملی رو که شما تصور کنید یه بعد کمی از اون رو ما پیدا میکنیم. بحث علم نیست اساسا، به طور کلی در وادی علم اگر بگوییم که یعلمون الظاهر من الحیات الدنیا، ما یه ظواهری را از زندگی دنیا میشناسیم، ما یه ظواهری را از خود خدا بگیریم تا پایین به خداوند سبحان، شناخت ما شناخت ضعفاء العقول است، ما شناختی به خدا نداریم. چه شناخت داریم ما به اسماری تعالی؟ ما یه مقداری به اوصاف اسما و همون مقدار که برامون گفتن، ما شناخت کاملی نداریم. و همینطور نسبت به وجود، دنیا، آفرینش، هستی، ما به ماهیت افراد دیگه تعریف کاملی که در مورد اون اختلافی نیست در بین منطقیون در مورد انسان، علی انسان و ماهو حیوان ناطق، انسان حیوانی سخنگو، این دیگه آخرین تعریفیست که صدها سال از تحفنده بهش رسیدن. اما در همین تعریف انقلت، صد تا انقلت دارن حکما که کجاش از انسان های، مگه شما دانستید موجود ناطق دیگری نیست که انسان حیوان ناطق است؟ مگر خیلی از اینها که بر در این وادی رفتن مراد از نطق سخن گفتن نیست، اون دراکه است. شما کجا میدونید که این مانات خیلی ها دراکشون از شما بیشتر نیست؟ به چه دلیل توانستید این رو اثبات کنید؟ نمیدانیم ما اسرار این حیوانات که ما نمیدانیم چی ادعا داریم مثلا چنین چیزی را. اساسا شناخت های ما شناخت ناقصان است عزیزان، ما شناخت کاملان نداریم. نسبت به اعمال خودمون همینطور، یعنی ما میگیم نماز، عبادات، طاعات، ما صومی میشنویم، صلاتی میشنویم، والله العلی العظیم ما به حقایق این اعمال تا پس از مرگ پی نخواهیم برد. یعنی ما حقیقت نماز رو نمیفهمیم، ما ارزش واقعی نماز رو درک نمیکنیم، ما ارزش واقعی خداگویی و خداجویی رو درک نمیکنیم. ما یه ظواهری داریم متاسفانه. ما هم البته میرسن به شناخت ها و رتبه و مرتبتی در معرفت، بس نیست. اونها که چیزهایی در زندگی گیرشون میاد به لحاظ اون تقبل و فرو رفتن در دریای هوای خود، بس نیست. اما علا کل قضیه این است، هر چی رو در دنیا نگاه کنید برای ما منفوب است، پیچیده شده است، باز نشده، باز نشده. اما یه عالمی میاد که در اون عالم و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اونجا علم برامون حاصل میشه به تمام حقایق بیان، از خدا گرفته تا پایین اعمال اونجا مشخص میشه. این چی داریم در احادیث دوربار معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد؟ در اون احادیث زیبای معراجیه که پیغمبر به یه شنه از اون ملکوت اعمال اشاره میکنند، به صورت واقعی اعمال را اشاره میکنند، مثلا فلان کس رو دیدن نصیحت میکنن این وضعیت را داشته است، فلان جماعت رو دیدن که اینها با این وضعیت هم، تمام اینها رو کردن اون نهانی اعمال است، اون به اصطلاح بد عمل و جرف عمل رو میشکافت و روشن میکنن. تمام این اعمال ما باز میشود، یعنی همان گونه که قرآن شود و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، مجموعه این وجود باز میشه به فردای قیامت، اون هم میشه کتابا یلقاه منشورا، یه کتاب منشور باز شده. بعد اونجا حق حقیقت اعمال شد، عدل مفهومش روشن میشه، کوچکترین اعمال ما زشت و زیبامون اونجا باز میشه که چیست و چه مقدار است واقعیت اینا. اینها خیلی بحث دارد از ایزان خدا میتونه. گاهی در بین روایات مثلا من خب موش کافی جهاد چیزی میشه، یک عملی که انسان سر میدارد فرض فرمود، یه جمله زشتی که من به کسی میگم، این جمله زشت الان در روح این چه اثری میذارد مخاطب؟ این با عصبانیت میرد بیرون، میرسد به این کسی که برخورد میکند، یه برخورد توضیح میکند، اون برخوردتون یه تبعاتی دارد، اون تبعات به دنبالش، تمام اینها باز میشه، میشه منشور عمل، یعنی تمام این پیوندها شناخته میشه. گاهی من این مسئله رو مبحث طلاق مثال دادم برای دوستان، میگم ببینید که طلاق شکل میگیرد، ما میگیم نه ساختن دو دیگه با هم جدا شدن و حالا ارزی هم نداریم که چه کار است، اما بعد چی میشه؟ تمام اون تبعاتی که به دنبال این طلاق میاد تا خود قیامت، اینها ملفوفه، فردای قیامت میشه منشور و مشخص میشه. ما خودمون نمیدانیم الان گاه شما یه خیر انجام بدید، خیر شما یه زندگی رو آباد کرده، عده‌ای رو به سر و سامان رسانده است، خانه‌ای رو درست کرده است، انسانی رو عوض کرده است، این انسان عوض شده، نسلش عوض شده، دودمانش عوض شده، اینا همه منشور عمل شماست. چه مثبت چه منفی، فردای قیامت اینها یلقاه و منشور. بعد خودتون نگاه میکنید ببینید ما چه کارا نکردیم، میگن نه این کارا شما کردید، اینا جز وجود شماست، این وجود منشور شماست فردای قیامت. این همان است که وی از صحف و نشهد، این صحیفه، این صحیفه باز میشه به فردای قیامت و مشخص میشه چیست. فرمود اینها لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا و قال الذین کفروا ان هذا الا افکن. جالب این است که در ابتدا سوره مبارکه فرمان ما سه حمله رو میبینیم. حمله اولی تا اینجا به خدا بود، این کی قرآن فرستاده است، چطور خدایی فرزند دارد، شریک دارد، مشکلات دارد، ندارد. حمله اول در ابتدا به خدا بود، حمله دوم به خود قرآن است. این قرآن چیست؟ و قال الذین کفروا ان هذا الا افکن، این مطالب دروغ است، اینها بافته شده است. افک اون دروغی را میگوید که صد درصد دروغ است، اصلا محکوف یعنی واژگون. پنج شهر در قرآن که به اینا میگن معتفکات، یعنی خدا و جعلنا عالیه ها صافل ها زیر و روشون کرد، اینا میشن افق. اگر الان کسی شما که دروغ است این افق، چون ممکنه بعض از دروغ ها 20 درصد دروغ باشه، 80 درصد به ظاهر راست بیان، این افق نمیگن. قال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراء، یه دروغی است که این آقا فرزند عبدالله بافته این دروغ رو، همینطور نشسته و ساخته از خودش این حرفا رو. و اعانه علیه قوم عاقل، تنها بوده؟ نه، مگه میشه به تنهایی؟ 1953 و 54 بود در مرکز آکادمی شرق شناسی مسکو مفصل بسیار بزرگی در بررسی کتب سماوی تشکیل شد، در زمان دولت کمونیست بود و همون ایدئولوژی. به قرآن که رسیده بودن ادعا کردن که قرآن بدون شخص ساخته فرد عرب نیست، کار جماعت عرب و کل جزیره العرب نیست، تمدن عرب با تمدن‌های دیگه در اون زمان تلفیق شدن به این کتاب رو ساختن. این آخرین حرفی بود که در اونجا رسیدن بهش. مگر میشه این؟ اصلا نمیشه، امکان نداره یه فرد این حرفا رو گفته باشه، یک تمدن عرب این حرفا رو گفته باشه، امکان نداره. حالا خود این عرب ها دارن میگن که این اف چیز که فرزند عبدالله ساخته اما تنها هم نبوده، کی کمکش کرده است؟ اداس چیز رومی از اون طرف آمده، چیز بلد است، بلعام، صحیب، این سه نفر متهمند به این که از روم برای پیغمبر مطلب آوردن، از این طرف هم آمده است، بله، جبر، یسار، این دو نصرانی بودن، کنه کتاب ها داشتن، پیغمبر با اینها مینشسته از صحبت میکرد، از اون هم استفاده کرده است. از طرف شرق هم کسی آمده است؟ بله، اون از اون طرف است، از شمال آمده است، از شرق همه چیزی استش میکنن که از جی آمده است یا از کازرون آمده است، نامش روزبه است، از اون روزبه هم استفاده کرده است. مثلا فرض کنم تا حالا بعد این آقا روزبه شده است، اسمش سلمان فارسی مثلا. و اعانه علیه قوم آخرون، دیگران هم کمکش کردن، بافته است. فقط جاء ظلما و زورا. چه سخن ظالمانه میگوند این کفار، چه ظلم ناروایی رو و چه زوری را میگوین. خب کلمه ظلم وضعشه در غیر موضع پیغمبری در نهایت تقوا و مسئولیت در کلام و امانت، وقتی چنین اتهام بزنن این ظلم است، نه ظلم است بلکه کسی که میگوید عزلن است، بالاترین ظلم است. کلمه زور هم به معنای دروغ است، منتها دروغی که ظاهرش به دروغ نمیخورد. خود کلمه زور از ماده زوره به معنای انحراف، به چیزی تزویر، اون دروغی است که ظاهرش چون گور کاف هر خورخورن، باطنش قهر خدا از عزوجل. شهر بغداد رو از امیرباز می گفتند مدینه الزوراء، به خاطر اینکه دجله از وسط بغداد رد میشه، شهر رو منحرف می کند، جسر بغداد، پلهای بغداد، شهر بغداد رو زورا می گفتند. اون دروغی که ظاهر زیبا و فریبنده‌ای دارد پشتش چیست، این رو می گویند زور. فقط جا و ظلمن و زورا. اینها عجب مطالبی دارن میگن، به ظاهر مطالبشون به علیه پیغمبر هماهنگ کردن، اما پشت مطالبشون هیچی نیست، هیچ چنین اتهام ناپسندی رو میگوین. اما از باب این که گفتن دروغگو کم حافظه است و راست میگن، کسی که میخواد دروغ بگه، کسی که میخواد اتهام بزنه، بالاخره حرفاش متناقض نمه. اینایی که شمل قضا دارند، قضاوت محترمی که شمل قضا دارند، خوب مچ میگیرند، خیلی قشنگ حرف میارن، این جلسه اون جلسه فاصله هم میفتن، بعد دقیقا سینجی نگاه میکنید میبینید 100% متناقض صحبت کرده این متهم، 100% خیلی قشنگ مچش میگیرند. اینها گفتند این کتاب چیز افکست، دروغیست که بافته شده. حالا و قالو اساطیر الاولی اکتتبها، نه باز مجدد میگویند اینها اساطیر است. کلمه اساطیر جمع اسطوره است، مثل اکاذیب جمع اکذوبه، احادیث جمع احدوثه، خود این وزن مستقل است. اینها میگویند این اساطیر است. اسطوره امروز به هر حال خود بحثی است، عنوان فن مطرح می شود، عنوان بحث علمی مطرح می شود، ریشه های خود میتولوژی و میت، اسطوره و اسطوره شناسی در ادبیات جایگاهی دارد. هیچ ملتی نیست که اسطوره نداشته باشد. هم خود اسطوره ها تعیین کننده یه میزان فهم و درک و شناخت ملت های مختلف بوده است. نوع اون اینا آیان می دانند در شاهنامه فردوسی ما سه بخش داریم، یعنی بخش اول بخش اساطیری شاهنامه است، بخش دوم بخش پهلوانی شاهنامه است، بخش سوم بخش تاریخی شاهنامه اکیمتوسی است. بخش اسطوره‌ای شاهنامه از اولین از کیومرث آغاز می شود با اون شیره خاص و اون داستان های اون چنانی که هیچ کدام واقعیت خارجی ندارد، تفکراتیست، اندیشه هاییست، فکر هاییست، خیال هاییست، گفتند و ذهنیاتی داشتن مردم به شکل چنین داستان ها در آوردن، گاه آرزوها و امیالشون رو در آوردن. اینا اساطیر است. اینها میگویند که این پیغمبر اون که میگوید از کهنه داستان‌ها و افسانه‌های گذشته استفاده کرده، نه عادی بوده، نه سمودی بوده، از نه خرعی بوده است، اینا افسانه است، اساطیر الاولین است. اکتتبها، ایشان رفته کهنه نسخه‌ش رو پیدا کرده، ازش چه میکنند؟ اکتتابین، استنساخ، استنساخ میکنند. اما باز همینجا هم باز اشتباه میکنند، اونجا گفتن خودش ساخته، حالا نمیگن خودش ساخته، میگن از جایی دارد تقلب میکنند، باز همینجا هم اشتباه میکنند. فهیه تملا علی، نه یه کسی دیگه میگه، ایشان مینویسد. فهیه تملا علی، برش املا میشود. املا اصلا شیوه مرزیهی بوده است در بین علمای گذشته ما، کتابهایی به نام امالی، امالی صدوق، امالی شیخ مفید، امانی صدوق، بعضیش در نیشابور نوشته شده، بعضیش نوشته در مشهد و رضوی، در مشهد نوشته شده است. سنت بود، علما می آمدن می نشستن، شاگردانشون اصحاب می نشستن، اینها می گفتن آهسته آهسته، شاگردان حدیث می نوشتن. مجموعه اینها شده امانی، بسیار کتابای نفیسی هم است، چون دقتن می شد، چون اونها می گفتن به قصد نوشتن اصحاب و می دونستن سنت می شه، اینها باقی می ماند، لذا خیلی دقت می شد درش. اینها امانی است. املا من میگویم تو می نویسی، تملا علی، املا می شده برای این پیغمبر و این می نوشته است. بکرتن و اصیلا، خیلی هم پرکار بوده، اونایی که بهش می گفتن شب و صبح می گفتن، اینم می نوشته است. اون کلمه بکره به معنای ابتدا صبح می آید، یه حدیث بسیار زیبایی است از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. نبی مکرم فرمود بارک الله لسبت امتی و بکورها، خدا به دو چیز امت من برکت بدن، این مشمول دعای پیغمبر است، یکی به شنبه، شنبه امت من برکت بدن. حالا چرا شنبه رو پیغمبر در بین ایام انتخاب کردند؟ علت داره، اون حجمه یهودیت بود در صدر اسلام، چون مستحضره چه به حال تعطیل و عید رسمی یهود روز شنبه است، عید شبت، عید شبات، عید شبت یهودیان، در اون اعتقاد که می گفتن که خداوند آفرینش رو از یک شنبه آغاز کرده است، جمعه تمام کرده است، شنبه خدا بیکار بود، خسته شد، خیلی خسته شد نشست استراحت کنه، چون خدا استراحت کرده ما هم استراحت میکنیم کار نمیکنیم. روز تعطیل یهودیان شنبه است. مسیحی ها گفتن چون خدا یک شنبه شروع کرده ما یک شنبه رو به عنوان شروع آفرینش تعطیلش میکنیم. مسلمان ها گفتن اون روز آخر خوبه، شانه ما آخرش خوشه، ما جمعه رو تعطیل میکنیم. حالا حکمت هم داره، علت هم داره، برای انتخاب جمعه به اسلام باز چیز دیگری است. سید الایام جمعه است، با شرافت ترین روز جمعه است، مخصوصا غروب جمعه و عصر جمعه. اسراری دارد، از روایات معصومین خیلی چیزها استفاده میشه. در غروب جمعه خیلی از حوادث در وجود شکل میگیرد و گرفته است برای حالا از دیگر به خاطر لجبازی که نه، به خاطر اینکه کوبیدن یهودیان و این اتهام رو نسبت به خدا رفت کردن که خدا استراحت میکنند خسته شده است. بازی ها چیست؟ خیلی بودیم در اون دیمانشون اون شعر رو دارن، نعمل یوم، یوم و سبت حق، چه روز خوبی است شنبه، برای هر کاری که بخواید بکنید شنبه شروع کنید. به خدا قسم اگر سنگی از جای خود حرکت کند در شنبه بر عهده خداست که او را سر جای خودش برگرداند. حتی در این حد میگفتن که تشویق به شنبه حرکت کردن این تفکر غلط یهودیت از اینها بردارن و دور کنن. بعد اونگاه فرمود خدا برکت بدهد به شنبه امت من و بکورا، باکوره اون میوه های اولی که میاد به بازار خیلی هم گرونه، به اونها میگن باکوره که میگیم نوبر. خود بکره اون صبح دست نخورده، اون هوای پاکیزه صبح ابتدا وقت، همان سحر رو دریافتن این میشه بکره. خدا برکت بدهد به سحر و امت من، این رو پیغمبر فرمودن. و خلاصه کار سحرخیز باش تا کام رو باشی رو پیغمبر فرمودن خدا من برکتی به این بدهد مرا از این ظلمات و چه رحمانی داد. دعا نیمه شبی بود و ناله سحری، خود اون حالت سحر به استفاده از وقت خوش سحر و کوشش سحر به اصطلاح مفتیز بسیار دقیق. اینها گفتن بکشتن و اسیلا، ابتدا صبح و انتها شب اسیل می شود، غروب رو به شب رو اسیل می گوید، صبح و شب می گن این فرزند عبدالله می نویسد، یک مسئله شده است، حالا میاد برای ما می خواند. ابتدا اینها گفتن خودش بافته است، بعد گفتن از جایی استنساخ کرده، بعد گفتن نه یه دی می گن این می نویسد. این از حافظه کمد روگو هست که چنین اتهامات متناقضی به پیغمبر می زند. بگو اشتباه میکنید، قول به پیغمبر جوابشون رو بده. انزله الذی، نازل کرده است این کتاب را، الذی یعلم السر فی السماوات و الارض، اون خدایی که آگاه تمام اسرار آسمان و زمین است. ای نامرد مطالب انصاف، آیا این مجموعه مطالبی که در این کتاب پیدا میشود به ذهن بلعام میآید؟ سلمان در مدینه با پیغمبر آشنا شده است، 13 سال مکه کجا بود سلمان؟ در آیه دیگر که در سوره نحل خدمت عزیزان در رمضان میگفتم لسان الذی یلحدون الیها جمیعون، اونها خودشون بلد نیستن عربی صحبت کنن. بلعام یا صحیب، شما چی میگویید؟ شما میدانید این مطالب چیست؟ این اصول کلی که در شیوه زیستن در این کتاب وجود دارد، اسراری که در آفرینش وجود دارد، گالیل از مادر به دنیا نیامده است، زمین شناسا اصلا تو فکرها نبودم که میگوید جعلنا الارض ذلولا. حالا من در این وادی نیستم خدمت عزیزان. زلول اون شتر را میگوند که هیچ گاه آرام نمیگیرد در کلام عرب. سنند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند. زلول اون شتر مدام راهوار را میگوید و جعلن الارض زلولا، ما زمین رو زلول درور دادیم، سیر خودش که آرام آرام میکند تا اونجا که ما بگوییم. اصلا در لابلای این لطائف و ظرایف که شما می نگرید، فکر شما جامعه عرب به هیچ وجه، فکر دیگران در اون زمان به این مسائل و اسرار نمی رسد. در وجود انسان و جهان این رو کسی نازل کرده است که اسرار وجود دست اوست. مقدمه بسیار بسیار زیبایی دارد، بزرگ مردی از تبار بزرگان که متاسفانه شهرتی هم نداره این مرد، مرحوم استاد، یعنی استاد بنده، شاگرد یکی از شاگردان ایشان بودند، شیخ محمد جواد بلاغی، علامه شیخ محمد جواد بلاغی. بعد شاگرد ایشان دو نفر از اعاظم بزرگ نجف بودند و استاد من شاگرد این دو نفر بود، یعنی سلسله بحث تفسیری هم به اونجا می‌رسد. مبدع این سبک تفسیری که من در خدمت آیان ارائه میکنم تا حدی اون مرد بودن، شیخ محمد جواد بلاغ نجفی، شخصیت عجیب. یعنی ایشان 5 سال عمر گذاشت، هم نفت کبریا گرفت، اصلا رفت مناطق یهودی نشین برکن دست بحث همه چیز رو، رفت یهودی کامل شد از جهت زبان و اصطلاحات رو. بعد اومد تو کتاب نوشت الرحلت المدرسیه یا مدرسه سیاه، 70 سال قبل میزه گرد تشکیل داد داریم کتاب عجیب خدا میداند آمان و علم چی چی اینا نشون سر میز، یه مباحثه علمی بین اینها در مقارنه بین کتب سماوی تورات قرآن انجیل، اینا با هم چه فرقی دارن، چی میگن چی نمیگن. کتاب دوم رو نوشت مثل توپ صدا کرد در عالم اسلام، الهدى الی دین المصطفی، الهدى الی دین، حیف که ترجمه نشد به این دومی، اولی ترجمه شده است، دومی ترجمه نشد، پیدا من ترجمه شده باشد. ایشان تفسیری دارد این مرحومای بلاغی که تا سوره نساء بیشتر خداوند عمر نداد که ایشان بنویسند، متاسفانه 3 جلد است، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن. حالا خود تفسیر خوب، تفسیر خوبی است، تفسیر قابل استفاده است، اما از همه مهمتر مقدمه شد. ما در هیچ کتاب تفسیری به جامعیت مقدمه آلاء الرحمن نداریم. در این مقدمه این مرد اومده از وجوه اعجاز قرآن رو تک تک مطرح کرد. بابا بحثی نیست که این کتاب در فصاحت و بلاغت کارش به اینجا رسیده است که در یک آیه یا ارض و بلعی ما اکه ای زمین آبت فرو ببر، آسمان آبت بگیر تا این کشتی بر جودی بنشیند، 100 وجه اعجاز وجود دارد، 100 وجه اعجاز، از اول تشخیص پرسونفیکیشن کار آغاز می شود که یا ارض و بلعی ارض مخاطب میشه. ای دیو سپید پای در بند، برومت کشورهای باش، ای دیو سپید پای در بند، ای قلعه گیتی ای دماوند، دماوند مقابل بهار ایستاده است، محمد تقی بهار داره با دماوند صحبت میکند، یا ارض و بلعی ماک، ای زمین آبت فرو بگیر، پرسونفیکیشن است، شخصیت کامل زمین به خدا خطاب قرار میدهد. از اینجا شروع میشد 100 وجه اعجاز در این آیه، از اول تا آخر سکاکی مینویسه، تفسازانی دارد، عبدالقاهر گرگانی دارد، قوقاس. بعد مرحوم شیخ ما در اونجا میگوید که نه، این چیزی نیست اصلا که ما بخواییم بگیم بچه اعجاز قرآن بلاغت قرآنه. بعد میاد 16 وجه برای اعجاز قرآن مطرح میکنه، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در مسائل فرهنگی، در مسائل علمی، قوقاس این مقدمه. بگو قل انزله الذي يعلم السر، کسی فرستاده از این کتاب را که آگاه سر آسمان و زمین است، بحث سر شناسی است، صورت ظاهر دیدن نیست، اون کسی که اسرار تمام وجود دستشه از اسرار وجود این آیات را بیرون کشیده است به شما میگوید. اگر این آیات را شناختید با چی آشنا شدید؟ با اسرار آسمان و زمین آشنا شدید. دقت کردید عزیزان، کسی این آیات را فرستاده است که یعلم السر و فسرارت بنست. اگر میخواید به دروغ حقایق عالم بروید، از طریق این آیات میتوانید بروید. یعلم السر فی السماوات انه کان غفورا رحیما، نیازی هم نداشته است، به خاطر مغفرت و رحمتش بود است که فرستاده است. تا اینجا اتهام دوم وارد شد، اتهام اول به خدا بود، اتهام دوم به قرآن. میماند کسی که بی نصیب نماند بر اون چیزی بگند؟ خود پیغمبر. از این آیه شروع میکنن، لبه تیز رو به سوی پیغمبر میگیرن و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. عجب، این چه پیغمبریست که یأکل الطعام غذا میخورد و یمشی فی الاسواق، دنبال بدبستان اقتصادیست، میاد تو بازار چیز میخرد، معامله میکند، یمشی فی الاسواق، تو بازارها دیده میشود، این چه پیغمبریست، ما لهذا الرسول. حالا خود این بحث متاسفانه قیاس غلطی است، یعنی قیاس غلط وجود دارد که احساس میکردن جامعه اون روز که باید انبیا در جهات ظاهریشون و مادیشون با مردم فرق داشته باشن. یعنی خیال میکردن پیغمبر کسی است که وجود ظاهری و ساختار مادی زندگیش غیر دیگران باشد. پیغمبر چرا میخورد؟ پیغمبر که نباید بخورد، پیغمبر که نیاز به خوردن نداره. خیلی جای مزاح هم داره، همینجا عرض کنم نوعا این حالت هست هر حال. شاید مثلا رگه هایی از این فکر وجود داشته این زمانی در بعض از داستان ها می نیستن که کسی بود بعض از مریدان بعض از آقایان حضرات پرهیز می کردن با بعض از مریداش سر سفره بنشینن، چون اونا اگر می دیدن آقا زیاد غذا می خورن از فردا به جماعت آقا نمی آمدن، می گفتن آقا ماشاءالله خیلی اکولند و شأن آقا نیست اینقدر بخورن، بابا بندی خدا تا نخورن ببین چطور کار کنن. اما این حرفا نبود. تعقیب کرده این زمانی که چیز دیده ما چند روز این موریدش نمیاد به نماز جماعت، بعد گفت چرا نمیاد؟ بعد گفت آقا ما دیدیم پشت در خانه آقا پوست خربزه بود، نک آقا هم خربزه میخورن مثلا خزم. اینه که احساس کنن که مثلا اونها که در کار روحانی هستن دیگه بعد جسمانی درشون ضعیف است. یه چیزیش که اینجا ریشش قرآن اینطور میگرد، اینا میپنداشتن انبیا باید در جهات ظاهری مثل مردم نباشن. اینا چرا میخورند؟ قرآن پاسخ داد و ما جعلناهم جسدا، چقدر زیباست، و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، اینها که یه جسدی نیستن، جسدی نیستن که بدون طعام باشن، اینا مثل شما هستن در ابعاد جسمانی. لذتش اینه که مثل شما میخورن که الگوی خوردن رو به شما بدن، مثل شما میخوابن که الگوی خوابیدن رو به شما بدن، مثل شما تو بازار کوچه میرون که الگوی تجارت رو به شما نشان بدن. اگر اینها این کارها رو نمی کردن که شما نمی توانستید اقتباس کنید از اینها. اینها عین شما اما قول انما انا بشر مثلکم در ابعاد بشری هستن که شما ببینید و از اینها الگو بگیرید و نمونه بردارید. مال حاضر رسول یکل و تعام و یکشی به دستا. حالا احبت این هم این بود، این اعتراض به عجب گذشته از این بودی که از کردن، این بود قضیه هم قوی بود این بود قضیه هم قوی بود که اینها احساس میکردن خب ما که میخواییم بخوریم تا فکر گرسنگی میاد، احتیاج گرسنگی بیدی خیلی برای مهمه نیست از کجا بیاید و چگونه بیاید. وقتی هم که میخوریم اون نفس خفته چه میشوند؟ بیدار میشوند. خوردنها به دنبالش تحرکات دارند. اینها قیاس میکردن خوردن خودشون رو بخوردن انبیا رو بخوردن خودشون، لطفا پس اینا هم مثل ما هستن، اینا هم براشون این رو میخورند و بچه استفاده ها میکنند. غافلتی که متاسفانه همسری با انبیا برداشتند، اولیا رو همچه خود برداشتند، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخرش. این ها بودن قیاس کردن این بود را به خودشون. این به خداوند بارها پاسخ داده است در قرآن، چه پاسخهای حلی چه پاسخهای نقضی داده است. حالا آیه را عرض میکنم، ما لحاظر رسول یکل و تعام و یمشی فی الاسواق و نبلا انزل الیه ملکون فیکون و معهون. حالا ما پذیرفتیم اگه پیغمبری باشه مثل خودمون بخورد و بخوابد، حداقل دیگه اگر این بشریست میخورد میخوابد یه ملکی هم دستیارش باشه که 50% این 50% او تا ما قبول کنیم، یه قد این بعد آسمانی هم پیدا کند، برحال این ملکی هم کنار دستش باشه. لولا انزل الیه ملکون فیکون و معهون نزیرا او یلقا الیه کنزون، یا حداقل اگر میخواد یه پیغمبری به اصطلاح بشر باشد به انسان باشد، یه انسانی باشد که دستش به دهانش برسد. انسان فقیر کجا به درد پیغمبری میخورد؟ مردم حرف فقیر را نمیقبول میکنند. یه انسان اینجا میان دیگه رنگ اقتصادی پیدا میکنند، اعتراضشون رنگ اقتصادی پیدا میکنند. یه کس غنی رو خدا پیغمبر کند که این دستش باز باشد، ثروتمند باشد، سرمایه‌ای داشته باشد، تا مردم حرف اغنیا رو از فقرا بهتر قبول میکنن. اذا قل مال المرء لانت قناته و حالت علل ادنا فکیف العباد، انسان وقتی مالش چند میشه زن و فرزند حرفش رو قبول نمیکنن، پای به حال دیگران متعبیر شاعر عرب. پس یک کسی باشد که این پولی داشته باشد، آستین نوعی داشته باشد تا مردم حرفش بخنن به تذیرن او یل قائل ایفه چنز. حالا اگر اهل زر و اینها نیست، حتی اول اهل زراعتی مزرعی باقی ملکی داشته باشد، او تکون له جنه باقی بستانی در کار کشاورزی ممتاز باشد، یکل منها و قال الظالمون ان تلتمون الا رجلا مسحورا، و میگویند ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا، شما پیروان این پیغمبر تبعیت نمی کنید مگر یه انسان سحر شده ای. حالا توجیه این دو سه نکته که عرض کرد در آیه بعدی، اول آیه بعدی هشدار است که انشاءالله از آینده خواهیم گفت. انظر کیف ضربوا لک الامثال، پیغمبر نگاه کن ببین چه چیزها برای تو گفتن، کیف زنه بولکن امثال مثال ها برای تو گفتم حالا پاسخی اینها را خداوند سبحان میگوید که انشاءالله فرکتی بیا آینده خدمت سر و رانه گرامی محضر مارکتون تقدیم ایداریم سلواتی من به ذهنم آمد که جمله رو از کنم خدمت عزیزان و سخن رو پایان برسانم و اصلاحی میکنم از شیوه صحبت کردن امشب. از راویان حدیث است در رابطه با اتخاذ الله و ولدا حرص میکنم در اول سخن امشب مرگ فرزند کجا می آید و کجا نمی آید. عیسی بن صدیق گفت که زندان بودم، در حبس بودم، دخل علینا الحبس، وارد کردن در حبس ما حضرت عسکری ها، آقا را آمدن وارد ما، هم سلول ما کردن، هم بند هم سلول ما شدن. و کنت به یه عارفا، و من آقا را میشناختم از دیرباز، شناختش میشون. خب هم سلول شدیم و بعد امام میخواستن که قدیم ما حواسمون جمع باشد، مثلا بشناسیم و جهات رینا و فهم بودن که عیسی بن صدیق علی جملن قبلن اول من فهم بودن که چقدر عمر داریم. میدانستم عمرم رو گفتم آقا به نظر شما چقدر عمر دارم؟ تبسیم فهم بودن فهم بودن 63 سال و 5 ماه و 2 روز. کتاب مکان معیه کتاب دعای کتاب دعای که مرحوم آقا برام نوشته بودن پشت جلد سن ما را در آورده دیدم همان که امام فهم بودن 63 سال و 5 ماه و 2 روزه، که همون 2 روزی که فهم بودن همون 2 روز هم هست. بعد فهم بودن علکه ولد، آیا فرزند داری؟ گفتم که آقا نه فرزند ندارم. فهم بودن اما هم مرزوب و بلد ها، خدایا فرزندی روزی کن به عیسی بن صدیق. بعد فهم بودن نعم الشیء الولد، فرزند خوب چیزی. بعد این بیت را خواندن به ما، من کان زا عزودن یدرک ظلامتو ان الذلیل الذی لیست له عزودو عزود بازو. من کان زا عزودن، هر کسی که بازو دارد یدرک ظلامتو، میتونه حقش ببیند مشکلاتش بران، اما وای به حال اون کسی که بازو ندارد. اینو امام بازو رو به فرزند اطلاق کرده، من کان زا عزودن. تا که امام از تذکر این جمعه را گفتن منم سرم بلند کردم گفتم آقا ببخشید سوال میکنم، آیا شما فرزند دارید؟ شما از من سوال کردید و من از شما سوال. تا که این جمعه را سوال کردم میگم چشمان از تذکری مملو و از عشق شد، سرشون بلند کردن فرمودن ای بالله به خدا قسم فرزندی دارم که یملو الله العرض به ای قسطن برنلا بعد ما ملعن ظلمن به شما، فرزندی دارم که عدل و داد و زلیل رو میگیرن پس از اون جزا فراگیر باشن. اما الان فلا، اما الان که تو زندانم هنوز اون فرزند من به دنیا نیامده است، اما به دنیا خواهد آمد و بازو می آید و عدالتش رو گسترده خواهد کرد خداوند سبحان. و آبروی ولی عصر هموم و قموم و مشکلات همه ما رو فضل عنایت خویش حکایت بفرماید، فرجش رو بیش از بیش در مصلحت حق نزدیک بگردان. اسم کلاسی دل اعظم و لعز دل اجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بمولان المهدی استجب دعواتنا یا الله.